ساختمون حزب در سرچشمه تهران برگزار بشه. از آن رو داده بودند و اعضا پشت سر دکتر بهشتی ایستادن به نماز. بعد از نماز جلسه شروع شد و بهشتی برای اعضای جلسه درباره مسائل روز صحبت می‌کرد. ناگهان انفجار مهیبی همه چیز رو به هم ریخت. تمام ساختمون حزب ویران شده بود. صدای انفجار و بعد خبرش مردم رو به سرچشمه کشوند. مردم آوار رو کنار می زدن تا بتونن زخمی ها و جنازه شهدا رو بیرون بکشن، اما همه انگار دنبال دکتر بهشتی می گشتن. امیدوار بودن زنده باشه، اما خیلی زود فهمیدن که آیت الله بهشتی هم جزء شهدا است. قصه عمیقی توی دل مردم نشست. اما محمد بهشتی کی بود و چه کار کرده بود که شهادتش اینقدر برای مردم سخت بود؟ محمد حسینی بهشتی دوم آبان 1307 در محله لنبان اصفهان توی یه خانواده خوشنام به دنیا اومد. پدرش فضل الله آدم قانعی بود و چرخ زندگیش رو فقط با دسترنج خودش میچرخوند. خیلی هم مؤمن. مادر محمد دوست داشت بچهش با شنیدن آیه های قرآن بزرگ بشه. چه وقتی که باردار بود، چه وقتی که شیرش میداد، برای بچه از حفظ قرآن میخوند. محمد توی همچین حال و هوایی بزرگ شد. 4 سالش بود که مادر جزء 30 قرآن رو یادش داد و فرستادش مکتب. ملای مکتب 4 سال بهش درس داد. بعدش توی امتحان ورودی دبستان دولتی ثروت نمره قبولی کلاس 6 را بود. مدیر مدرسه نگاه به قد و قوارش کرد و گفت خیلی بچه است، بهتره بره سر کلاس 4 بشین. سال 6 باید برای ورود به دبیرستان امتحان نهایی سراسری می دادن. نفر دوم این امتحان توی اصفهان محمد حسینی بهشتی بود. دبستان سعدی رو انتخاب کرد. مدرسش کنار بازار اصفهان بود، نزدیک حوزه‌های علمیه اصفهان. هر روز سر راهش طلبه‌هایی رو می‌دید که می‌رفتن حوزه. کنجکاو شد بدون طلبه‌ها توی حوزه چی می‌خونن. هر چی که بود، جاذبه حوزه او رو کشید طرف طلبگی. رفت مدرسه صدر بازار. بعضی استاداش شاگرد پدر بزرگش آیت الله خاتون آبادی بودن. بعد از چند سال درس توی اصفهان، محمد بهشتی دنبال استادهای بهتر اومد حوزه قم. آیت الله بروجردی، آیت الله داماد، آیت الله خمینی رو پیدا کرد و نشست پای درسشون. هیچ درسی رو چشم بسته قبول نمی کرد. اینطوری بود که هر درسی میخوند میتونست همونو تدریس کنه، اونم توی قم که به این سادگی ها نمیذاشتن کسی تدریس کنه. وقتی میخواستن ببینن طلبه قوی هست یا نه، میگفتن در حد بهشتی شده، خوب درس میخوام. اما تمام فکر ذکرش دروس حوزه نبود. دیپلم ادبیش رو گرفت و دانشکده الهیات هم قبول شد. همزمان توی حوزه درس میخوند و درس می‌داد. هفته چند روز که دانشگاه تهران کلاس داشت، بین قم و تهران می‌رفت و می‌آمد. سال آخر دانشگاه تهران بود که خونه گرفت. لیسانسش رو هم 3 ساله گرفت. همین روزا بود که زبانش رو قوی کرد و امتحان اعزام به خارج داد. قرار بود بره انگلیس برای ادامه تحصیل. سرگرم کارهای گذرنامه و ویزاش بود که روز مطهری اومد و بردش سر درس علامه طباطبایی. آرامش علامه این طلبه پرشور رو چنان جذب کرد که قید تحصیل توی انگلیس رو زد. تا 5 سال بعد بهشتی همراه مطهری پای ثابت درس‌های علامه شد. بهداشتی استخدام رسمی آموزش و پرورش بود و زندگیش رو با حقوق معلمی می‌چرخوند. توی همین فاصله واحدای دکتراش رو هم گذرون. بعد از ترور منصور به دست فداییان اسلام، ساواک حلقه اصلی هیئت‌های مؤتلفه رو دستگیر کرد و تونست رد پای شورای روحانیون اونها رو هم پیدا کنه. حکم بازداشتی هم برای بهشتی صادر شد. اما توی این فاصله اتفاقات دیگه ای افتاد که بهشتی دستگیر نشد. 3 سالی می شد که مسجد آیت الله بروجردی توی هامبورگ آلمان بعد فوت آیت الله نیمه کار رها شده بود. آقایان حائری و میلانی که نامی ایرانی های مقیم آلمان بهشون می رسید تصمیم گرفتن بهشتی رو بفرستن آلمان تا هم مسجد نیمه کار رو سر و سامون بده، هم اوضاع مسلمان های هامبورگ رو. آیت الله حائری از شریف امامی خواست کار خروج بهشتی رو درست کنه. شریف امامی از شاه کسب تکلیف کرد. شاه رضایت داد. شاید همین که به قول خودشون عناصر ناراحت توی کشور نباشن بهتر بود. سوم فروردین 1344 بهشتی به هامبورگ رفت و از دست ساواک نجات پیدا کرد. هامبورگ شهر سرد و شرجی و بارانی توی شمال آلمانه. ایرانی هایی که توی هامبورگ بودن معمولا برای تجارت یا تحصیل اومده بودن. دانشجوهای مسلمون هم منتظر یه آدم قوی بودن که توی بحث با کمونیستا کم نیاره. اون روزا روزهای جولان کمونیست ها بود. دانشجوها دنبال کسی بودن که بتونه مشکلات زندگی روزمره توی هامبورگ رو بفهم. مشکلاتی که با نامه به حوزه حل نمیشد. یکی باید میومد مثل خودشون توی این فضا زندگی میکرد تا بتونه راه پیش پاشون بذاره. بهشتی خیلی زود اوضاع در هم بر هم رو منظم کرد. برای هر کدوم زمان جداگونه ای گذاشت و چاره پیدا کرد. کار نیمه تمام مسجد رو هم دست گرفت. سر و کله زدن با کارگر و بنا و شهرداری هامبورگ و حساب کتاب پولی که از ایران می رسید کار ساده ای نبود. مسجد رو به راه شد. اسمش رو گذاشت مرکز اسلامی هامبورگ تا همه مسلمان ها بیان، ایرانی و غیر ایرانی، شیعه و غیر شیعه. از وقتی اومده بود زمانی رو تعیین کرده بود برای دیدار با اونایی که می خواستن ببیننش. یه وقتی هم گذاشته بود زبان آلمانی یاد بگیره. سال 1349 بهشتی دیگه باید بر میگشت ایران.
شهادوم خرداد ماه 1349 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای سید محمد بهشتی. موضوع سخنرانی آشنایی با مراکز اسلامی هامبورگ.
اتهامهایی که در سر راه من قرار داشت تنها با یک فرمول میتوانست قبل از حرکت برای من تا حدودی روشن بشه، و اون این که آیا من از مصادیق این آیه کریمه قرآن هستم یا نه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین.
هنوز کارمند آموزش و پرورش بود. وقتی هم برگشت رفت همونجا، اما این بار توی سازمان تألیف کتب درسی. این رو به تدریس توی دانشگاه ترجیح میداد. اردیبهشت 57 یه سفر رفت آمریکا تا به گروه‌های سیاسی مخالف شاه که بینشون اختلاف افتاده بود کمک کنه. وقتی برگشت جامعه روحانیت مبارز رو راه انداخت. حالا هوای انقلاب هر روز بیشتر توی فضای شهر میپیچید. روز عید فطر مردم راهپیمایی بزرگی کرده بودند. از 2 شب قبل اعلام شده بود که رژیم برای شلیک آماده است. جمعیت سر پیچ شمرون که رسید همه ایستاد. نماز رو پشت سر بهشتی خوندن و بعد راه افتادن طرف میدون آزادی. توی راه به بهشتی گفتن میبینید که چقدر تدارکات برای حمله آماده کردن، مگه میخواین مردم رو به قتلگاه ببرید؟ بهشتی گفت اگر قتلگاه هست همه با هم میرویم، ما که جلوتریم. ساواک خوب تشخیص داده بود که بهشتی مغز فعالان آیت الله خمینی توی ایران. مهرماه 57 امام به پاریس تبعید شد. دکتر بهشتی یه نامه برای رئیس جمهور فرانسه نوشت و ازش خواست تا وقتی امام توی فرانسه است با ایشون با احترام رفتار کنه. خودشم آبان 57 رفت پاریس تا امام رو ببینه. وقتی برگشت فهرستی از امام داشت تا آدمای مؤثر انقلابی رو برای شورای انقلاب جمع کنه. قرار بود اسامی این آدما مخفی بمونه تا ساواک مانع کارشون نشه. جلسه های شورا درباره ادامه و آینده انقلاب بود. گاهی جلسه ها توی خونه خود بهشتی برگزار میشد. شعارها توی تاسوعا و عاشورای 57 تندتر شد. ساواک با دیدن جمعیت به سرعت تلاش کرد رهبران این راهپیمایی ها را دستگیر کنه. بهشتی شب بعد از راهپیمایی عاشورا بازداشت شد، ولی خیلی توی زندان نمید. بهشتی با دوستانش توی شورای انقلاب فکر کمیته استقبال از امام بود. دولت بختیار نمیذاشت امام برگرده. بهشتی همراه گروهی 3 روز توی مسجد دانشگاه تهران تحصن کردند. اعتراض ها نتیجه دادن، اما هنوز همه نگران فرود سالم هواپیمای امام بودن. وقتی امام به تهران رسید، اطرافیان ایشون و کمیته استقبال همه در تب و تاب همراهی امام بودن. فقط بهشتی متوجه شد چمدون‌های امام توی فرودگاه جا مونده. چمدون‌ها رو توی ماشینش گذاشت و برد مدرسه رفاه، جایی که قرار بود محل استقرار امام بشه. انقلاب که ویروس شد، هنوز هیچ تشکیلات قدرتمندی وجود نداشت و نیروهای کارآمد شناسایی نشده بودند. مسئولیت‌های بهشتی بیشتر از قبل شده بود. اسفند همون سال همراه آقایان خامنه‌ای، باهنر، موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی حزب جمهوری اسلامی را راه انداخت. اول فروردین 58 به بهشتی خبر دادن که توی کردستان جنگ داخلی را افتاده. حزب دموکرات کردستان با افکار مارکسیستی و سلاح‌های روسیش سرندج و چند تا شهر دیگر را به آشوب کشیده بود و اعلام خودمختاری کرده. همون موقع بهشتی همراه آیت الله طالقانی، هاشمی رفسنجانی و بنی صدر رفتن کردستان. سخنرانی بهشتی و آیت الله طالقانی توی مسجد سنندج ذهن خیلی از مردم کردستان رو روشن کرد.
برادران و خواهران عزیز کردستان، نفهای شوم که در جمهوری اسلامی حقوق مردمی مردم عزیز و شرافتمند کردستان نادیده گرفته می شود، این نفهای ضد الهی، ضد اسلامی، ضد خلقی و ضد کردستانی است.
از کردستان که برگشت تهران، دیگه وقتش بود که جمهوری اسلامی به رأی مردم گذاشته بشه. رفراندوم بحث داغ اون روزها، توی اون اوضاع بهشتی نقش مهمی برای رفع شبهه ها داشت.
ما مردم میگیم به نظر ما این طور میاد که اکثریت یا عده زیادی از ملت ما خواستار حکومتی است که سلطنت و سلطان توش نباشه، یعنی جمهوری، و متعهد باشه در برابر اسلام، یعنی جمهوری اسلامی. به نظر این طور میاد، ولی ما میخوایم این چیزی رو که به نظرمون میاد به رأی بگذاریم و با آمار و ارقام مشخص کنیم که چند نفر در این مملکت براستی خواستار چنین چیزی هستن. این رو با یک رأی گذاری عمومی میخوایم مشخص کنیم. هر کسی آزادانه میتونه بگه من این چیزی را که به نظر آمده اکثریت ملت خواستارش هستم یا نیستم. از آزادانه رأی میده آری یا نه.
تابستون همون سال دولت موقت دومین مأموریتش، یعنی برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی رو انجام داد. دکتر بهشتی به عنوان نماینده تهران توی این انتخابات شرکت کرد و انتخاب شد.
انتخاب اعضای
هیئت
رئیسه مجلس ادامه.
توی همون جلسات اول دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس شد، اما عملا خودش مجلس رو اداره میکرد. قرار شد چند تا پیشنویس برای شروع کار داشته باشن تا نوشتن اصل قانون خیلی طول نکشد. مدیریت بهشتی سرعت کار مجلس رو خیلی بالا برده بود.
رأی ما حل میکنه آقای حجتی. بفرمایید آقا، اجازه بدید.
مردم هیچ نگرانی نداره.
اجازه بفرمایید آقا، رهبر عالی قدرمون مخالفه. ایشون پریروز واقعا اظهار میکردن که با وقتی که در نظر گرفتید چگونه میخواید این طور جلو برید. ما نمیتونیم.
اما این مدیریت به مذاق خیلی ها خوش نمیومد. همین روزها بود که ترور شخصیت بهشتی شروع شد. شایعه ها دهان به دهان میگشت. به قول خودش داستانهای شاخدار براش درست میکردن تا نتونه کار کنه. دکتر حالا باید هم مجلس خبرگان رو اداره می کرد، هم شورای انقلاب و هم حزب جمهوری اسلامی رو. کارهای سنگینی روی دوشش بود. عاقبت مجلس با مدیریت آیت الله بهشتی قانون اساسی رو آماده کرد. بعد از پایان کار مجلس، بهشتی همراه نماینده های دیگه خدمت امام رسیدن و قانون تایید شده رو تقدیم کردن.
همونطور که زحمت کشیدن مدت و الحمدلله تمام کردن این خدمت را، در بلادشون که میرن مردم را دعوت کنن به اینکه بی تفاوت نباشند راجع به اون چیزی که سرنوشتشون هست. اون سرنوشت با اون قانون اساسی است.
سلام از میکنم بینندگان عزیز. همونطور که اطلاع پیدا کردید، قرار هستش که فردا قانون اساسی جدید ایران، جمهوری اسلامی ایران، اعلام بشه. به همین مناسبت گفتگوی ترتیب دادیم با جناب آقای دکتر محمد بهشتی تا درباره مسائلی راجع به قانون اساسی جدید ایران صحبتی داشته باشیم.
رابطه قانون اساسی جدید با آراء مردم رابطه ششمیخه‌ای میشه و متن نهایی به این ترتیب در معرض رأی قبول یا عدم قبول مردم نهاده شده. ما گاهی میگیم اصولا در حقیقت رأی نهایی مردم حکم یک بیعتی داره که با یک قانون منتخب میکنن، میخوان به اون قانون منتخب بگن که تو را پذیرفتیم.
قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و با رأی مردم تأیید شد. آبان 58 دانشجویان خط امام سفارت آمریکا رو گرفتن و کارکنان سفارت رو بازداشت کردند. بازرگان که مخالف این کار بود استعفا داد و دوباره مسئولیت اداره کشور به عهده شورای انقلاب افتاد. دی ماه همون سال که امام توی بیمارستان قلب تهران بستری شد، روزهای تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری. امام توی همون بیمارستان حکم ریاست جمهوری، ریاست شورای انقلاب و فرماندهی کل قوای مسلح رو به منی صدر داد. حالا دیگه کمی از بار مسئولیت بهشتی کمتر شده بود. میتونست برای تحقیق و مطالعه که موافق طبعش بود بیشتر وقت بذاره. حزب جمهوری اسلامی توی این ایام بی‌رویه نیرو جذب کرده بود. بهشتی میخواست اوضاع آشفته حزب رو هم سر و سامون بده. توی همین روزها تلویزیون هم میرفت تا با سران حزب توده و چریکای فدایی و گروه های چپ و مارکسیست مناظره کنه.
آقای بهشتی گفتند که این نماینده حزب توده ایران و سازمان فدایان خلق اکثریت که اینجا از نظریات الهادی دفاع میکنند.
نه آقا، اسلام دین سیاسته. میخوایم ببینیم اگر یک جماعتی در شوروی یا در چین خواستن یک حزب سیاسی اسلامی به وجود بیارن، بگن ما میخوایم استثمار رو نفی کنیم اما از راه اسلام، آیا به اونها آزادی داده میشه یا داده نمیشه؟
اما کارهای بهشتی اینطور نم. یکی از روزهای اسفند 58 امام بهشتی رو خواست تا مسئولیت دیوان عالی کشور رو بهش بسپاره. در برابر عذرهای بهشتی امام فقط یک جمله گفت: اگر شما باشید خیال من راحت تر است. دیگه چیزی نتونست بگه غیر از این که اگر شما تکلیف میکنید قبول میکنم. امام گفت: تکلیف میکنم.
در بحث آیین دادرسی مدنی و کیفری، مسائل کلی مربوط به اثبات دعوا را مطرح کردم.
تکلیف قوه مجریه و قضاییه که معلوم شده، نماینده های مردم هم مشخص شدن و کار مجلس شروع شد. اختلاف بین رئیس جمهور و مجلس همون اول کار شروع شد. مجلس به نخست وزیر پیشنهادی بنی صدر رأی اعتماد نداد. اختلاف البته فراتر از انتخاب نخست وزیر بود. اختلاف بین دو خط فکری بود. بنی صدر به هر بهانه‌ای پای بهشتی رو وسط می‌کشید و او رو مسئول تمام مشکلات معرفی می‌کرد. بهشتی اما خودش رو زیاد درگیر نمی‌کرد. توی همچین شرایط نامطلوبی عراق هم به زمین و هوا و دریای ایران حمله کرد.
با توجه به سفرهایی که به غرب و جنوب کشورمون داشتید و مشاهداتی که از جبهه‌های جنگ از نزدیک داشتید، میخواستم اولا ببینم آینده جنگ ایران و عراق رو چگونه میبینید و بررسی میکنید؟
در غرب یکی دو حمله موفق صورت گرفته و حمله های موضعی موفق با موفقیت نسبی هم بوده، اما شرایط الان طوری نیست که بشه آینده روشنی رو برای پایان جنگ پیش بینی کرد.
اختلافهای داخلی به مردم سرایت کرد. بنی صدر روز 22 بهمن 59 به مردم گفت روز 14 اسفند توی مراسم سالگرد فوت دکتر مصدق براشون سخنرانی میکنه. توی همین مراسم بود که اعضای سازمان مجاهدین خلق با حمایت بنی صدر شروع کردن به شعار دادن علیه دکتر بهشتی. فردای اون روز بهشتی با آرامش منحصر به فردش جواب شعارهای تند دیروز رو داد.
من کسی نیستم که اصولا لهم شعار بدن یا علیهم شعار بدن. من چیزی نیستم، من یک طلبه‌ای هستم. فکر میکنن که مثلا من یک نقش اساسی داشته باشم در جلوگیری از انحراف انقلاب ما از خط اصیل اسلامی. این شاید فکر اوناست. من فکر میکنم ملت ما تشخیص میده حالا که چگونه ماها در طول این مدت مظلوم واقع شده ایم و چه ظلم ها که بر ما رفته است.
مسئله دیگه از سطح اختلاف معمولی فراتر رفته بود. با این کشمکش ها آینده جنگ به خطر می افتاد. اول تیر ماه سال 60 بعد از اینکه مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی صدر رأی داد، شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شد تا زمان انتخاب دوباره رئیس جمهور تصمیم گیری ها را انجام بده. اعضای شورا رئیس دیوان عالی کشور، نخست وزیر و رئیس مجلس بود. قرار بود توی هفته اول تیر ماه خونش رو عوض کنه. میخواست بیاد حوالی خیابون ایران. اهل خونه درگیر اسباب کشی بودن، اما دکتر بهشتی باید بعد از دادگستری میرفت دفتر حزب جمهوری برای جلسه. خیلی از مسئولین مملکت توی سرچشمه جمع شده بودن. بعد از نماز رفتن سالن تا جلسه رو شروع کنن. از قبل قرار بود درباره اوضاع اقتصادی صحبت کنن، اما حالا مهمترین موضوع روز ریاست جمهوری بود. از بهشتی خواستن صحبت رو شروع کنه. چند دقیقه حرف زد. وسطای صحبت موج انفجار ساختمان‌های اطراف رو لرزون. تمام ساختمان حزب ویران شد. صدای انفجار و بعد خبرش مردم رو به سرچشمه کشوند.
اشخاصی بودم که اونقدری که من از اونها میشناسم از ابرار بودند که در رأس اونها مرحوم شهید بهشتی است. اونچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
هزینه‌ها خیلی رفته بالا. نمی‌دونی چه جوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار حدود همه این دغدغه‌ها رو پیش‌بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. می‌تونید از طریق holustore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اینو نگاه کن، چه ظرف قشنگی. اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه، اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه.
این مبلم یه سال
اقصالیه.
این تلویزیونم یه سال دیگه،
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی. خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد با ارسال رای